ساعت 18:06 عصر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سران گروه بریکس درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. برخی سناتورهای آمریکایی به اروپا درباره نقض تحریم‌های واشنگتن علیه تهران هشدار دادند. و ایران با بیمه محموله‌های نفتیش به هند فروش نفت را ادامه می‌دهد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر. رهبران کشورهای عضو بریکس روز جمعه در آخرین روز اجلاس سالانهشان بر سر موضوعات جاری منطقه‌ای از جمله برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه به رایزنی پرداختند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس روز جمعه به نقل از وبسایت کاخ کرملین گزارش داد در این اجلاس که پشت درهای بسته در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی تشکیل شده، سران هر پنج کشور چین، هند، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی موسوم به گروه بریکس حضور داشتند. شرکت کنندگان در این نشست درباره هماهنگی اقدامات اعضای بریکس در قبال اوضاع منطقه‌ای از جمله ایران، سوریه، منطقه خاورمیانه و همچنین شبه جزیره کره گفتگو کردند. جزئیات بیشتری درباره این رایزنی‌ها منتشر نشده است. پیشتر خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که محور عمده گفتگوهای گروه بریکس در سال جاری خطرات احتمالی ناشی از جنگ تجاری با آمریکا بود است. یک گروه از سناتورهای جمهوری‌خواه روز پنجشنبه به کشورهای اروپایی هشدار دادند که تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را که به زودی دوباره اعمال خواهد شد، نقض نکنند. این تحریم‌ها پس از دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با ایران، قرار است به زودی علیه تهران اعمال شود. به گزارش آسوشیتد پرس، تمام این 10 سناتور مخالف توافق هسته‌ای در نامه‌ای به سفیران بریتانیا، فرانسه و آلمان نوشتند که هر گونه تلاش آنها در راستای نادیده گرفتن این تحریم‌ها این کشورها را به نوعی به دردسر خواهد انداخت. این سناتورها از جمله تد کروز از تگزاس، مارکو روبیو از فلوریدا و تام کاتن از آرکانزاس که از منتقدان شدید توافق هسته‌ای با ایران هستند، در این نامه یادآور شدند که این تحریم‌ها مبتنی بر قوانین آمریکاست. آنها در این نامه نوشتند که هر گونه تلاش برای نقض این تحریم‌ها می‌تواند اقدام کنگره را به دنبال داشته باشد. بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ایران طرف‌های دیگر این توافق هسته‌ای بودند. ایران به منظور جلوگیری از توقف فروش نفت به هند، دومین مشتری عمده نفت ایران، پیشنهاد کرده محموله‌های نفتی را رأساً بیمه کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر گزارش داد که با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اغلب پالایشگاه‌های کشورهای آسیایی در حال کاهش تدریجی خرید نفت از ایران هستند. همزمان برخی شرکت‌های بیمه از جمله شرکت‌های بیمه هندی از ارائه خدمات به محموله‌های نفتی ایران خودداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی آگاه گزارش داده که هند قرار است محموله‌های نفتی ماه آینده میلادی از ایران را هم به شیوه کنونی و تحت پوشش بیمه ایران تحویل بگیرد. یک مقام گردشگری ایران با انتقاد از طرح اختصاص ارز مسافرتی آن را موجب ترغیب به سفر ایرانیان به کشورهای خارجی خواند. محمد محب خدایی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، روز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفته است که شماری از آژانس‌ها با پیشنهاد سفر رایگان در ازای ارز دولتی مسافران سود خوبی کسب می‌کنند. به گفته این مقام گردشگری، تقاضا برای سفر به کشورهایی از جمله تایلند، چین و هند آنچنان افزایش یافته که بلیت سفر به این کشورها نایاب شدند. پیشتر خبرگزاری فارس از ارائه بیش از 300 میلیون دلار ارز مسافرتی از طرف دولت در طول 3 ماه گذشته خبر داده بود. تخصیص ارز مسافرتی به مسافران با نرخ دولتی پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال 91 و در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. و سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تخریب گورهای اعدام شدگان دهه 60 در اهواز را مصداق شکنجه خانواده‌های قربانیان اعلام کرده و خواستار توقف جاده‌سازی بر روی محل این گورها شد. صدور این بیانیه در حالی است که به تازگی گزارش‌های مبنی بر تخریب گورهای دست جمعی مخالفان سیاسی دهه 60 در اهواز توسط شهرداری این شهر منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها، مأموران شهرداری اهواز این اقدام را تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز انجام دادند. پس از شنیدن این خبرها نوبت به پخش برنامه ساعت ششم میرسه، برنامه زنده که میتونید یک ساعت از طریق تلفن‌های برنامه درباره موضوع اون با دیگر شنوندگان جان رادیو فردا گفتگو بکنید. برنامه ساعت ششم با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این رفنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجن.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم هر کجای دنیا که هستید. خوش اومدید به یک برنامه ساعت ششم دیگه. من نیوشا بغراتی هستم و دعوت میکنم که طی حدود 1 ساعت دیگه با ما در تماس باشید به طور مستقیم با 00420221122454. میگوید خودش یک تنه در برابر دونالد ترامپ می ایستد. خودش و نیروی تحت فرمانش که در لیست تحریمی تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. میگوید شبی نیست که بخوابیم و به شما فکر نکنیم. خطاب به رئیس جمهوری آمریکا میگوید بدان آنجایی که فکر نمی کنی ما نزدیک شما هستیم. میگوید بیا منتظریم. و شاه بیت حرفهایش این که دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی ها امن نیست. تهدیدات کلامی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قاسم سلیمانی علیه آمریکا در نوع خودش یکی از تندترین ها طی جنگ لفظی اخیر به شمار میره. خصوصا اون شاه بیت در شرایطی که یک روز بعد از تعلیق موقت تردد کشتی توسط عربستان سعودی از باب المندب در دریای سرخ به زبان رونده شده. تعلیقی که بعد از حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به 2 کشتی در حال تردد در دریای سرخ صورت گرفته. و همه اینها در شرایطی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تنها چند روز قبل کلامی به زبان آورده بود که برای بسیاری انگار پیشاگهی همین اتفاق بود.
بعدم ما میگیم اگر نفت ما صادر نشه، نفت کسی صادر نمیشه، میگن تنگه هرمز. نه بابا، اون سادهشه. شما دیدید خیلی چیزهای دیگه داریم، تنگه هرمز نیست، خیلی تنگه های دیگه هست. شما یکی چه خبر دارید؟
در مقابل دونالد ترامپ در توییتی به حسن روحانی هشدار داده بود که هرگز و هرگز آمریکا را تهدید نکن، وگرنه عواقبی برایت خواهد داشت که در تاریخ کم سابقه بوده است. هنوز واکنش مشخصی از سوی آمریکا یا همپیمانانش به غرق کردن 2 کشتی توسط حوثی‌های یمن مورد حمایت تهران رصد نشده و مشخص نیست اقدامی را به دنبال خواهد داشت یا نه. اما اونچه در ذهن بسیاری نقش بسته اینه که آیا جنگ کلامی امکان داره که آرام آرام به سوی جنگی حقیقی گام برداره؟ از جنگ لفظی تا جنگ واقعی چقدر راهه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو به دست ما و همکارانمون برسونید. از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام میتونید صداتون رو ضبط بکنید بفرستید. در طول برنامه این صداها پخش خواهد شد. در فیسبوک میتونید صفحه فیسبوک رادیو فردا به صورت لایو صدای ما رو بشنوید. پای همون باکس لایو هم میتونید کامنت بگذارید و اظهار نظر بکنید. امروز در برنامه ساعت ششم میهمان ما آقای الکس وطنخواه هست که از واشنگتن ما رو همراهی میکنه، کارشناس نظامی و امنیتی و استراتژیک. به شما سلام میکنم آقای وطنخواه عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
درود به شما، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید.
ممنونم از شما آقای وطنخواه. طبق روال برنامه ساعت ششم از شما دعوت میکنم پیش از اینکه سوال رو باهاتون مطرح بکنم شنونده نظر یکی دوتا از شنوندگان اون باشیم که پیش از برنامه ضبط کردن روی تلگرام رادیو فردا برای ما فرستادن. اجازه بدید پیش از هر چیز نظر آقای مازیار رو بشنویم که خطاب به قاسم سلیمانی اینطور میگه:
خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود. جناب سلیمانی، هزینه این گفتارها را شما نمیپردازید. مردم ایران 40 سال بابت این اظهارات و عملکردهای غیر مسئولانه است که دارن صورت حساب میپردازن. بس دیگه، امریکا.
اون چه که شنیدید نظرات مازیار بود و پشت سرش بشنویم یک نظر متفاوت را از شنونده دیگر.
به دور از احساسات اگه بخوایم حرف بزنیم، این یه واقعیتیه که دیگه باید همه دنیا قبول بکنن. ایران دیگه اون ایران 8 سال جنگ تحمیلی نیست و این همه مردم ما مشکلات رو تحمل نکردن بابت اینکه بیاد هر کسی بخواد برای ایران شاخشونه بکشه. اگه درست به وقایع چند وقته که ازش عبور کردیم با دقت نگاه بکنید، متوجه میشید که حالا باب المندب چطور بسته شد و تنگه هرمز چجور بسته میشه. این دوتا ناو چند موقع که رفتن زیر آب، خب یه پیامه، باید اینا همه بهش دقت بکنن. و اگه قطعا آمریکا تو محاسباتش اشتباه بکنه، وقایع تاریخ سازی قطعا ورق میخوره توی منطقه و قطع به یقین باز برنده قطعی ایرانه.
این هم شنونده دیگری بود که نظرشو شنیدید. اما آیا این واقعیتی است که همه باید قبول کنند اونطوری که این شنونده ما میگه؟ سیاوش مخاطب دیگری روی تلگرام ما نظر کاملا متفاوتی رو ثبت کرده.
من خواستم نظر خودم راجع به این آتش افروزی هایی که نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه داره انجام میده بگم. مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن که اگر فردا جنگی رخ بده، جوانای کشور میرن و پشت سر نظام وای میستن، در حالی که من خودم به عنوان یک جوانی که 37-38 سال عمر خودم رو تو این نظام واقعا به هدر دادم، فکر میکنم اگر فردا جنگی رخ بده ما بیشتر در کنار اون نیروی خارجی خواهیم ایستاد. و چیزی که برایند این چند ماه گذشته است نشون میده که جوانای دیگه واقعا این نظام رو نمیخوان، دیگه نمیتونن تحملش کنن. به خاطر همین من فکر میکنم جمهوری اسلامی دوچار اشتباه استراتژیک داره میشه که فکر میکنه که مردم هنوز طرفدارشن، در حالی که اینجوری نیستش و مطمئنن اگر جنگی رخ بده بازنده اصلی جمهوری اسلامی خواهد بود، چون نه در داخل محبوبیت داره نه در خارج.
@فردوگرام شناسه ماست در تلگرام. اونچه که شنیدید نظرت سیاوش بود و سایر شنوندگانی که با ما تماس گرفته بودن، شماره تلفن رو هم تکرار میکنم: 00420221122454. آقای وطنخواه، اگر نگاهی داشته باشیم که به رشته اتفاقاتی که افتاده و به رشته اظهار نظرهایی که صورت گرفته طی چند روز گذشته، آیا میتونیم فکر بکنیم به این که این جنگ کلامی کم کم احتمال داره که پوست بندازه و اتفاق حقیقی تری، فیزیکی تری بخواد در پی اون منتظر ایران باشه؟
بله، خیلی ممنون. اول من اجازه بگیرم یک عذرخواهی بکنم، چون من تو این سخنانی که حالا با شما خواهم داشت،
خواهش میکنم،
مهمه که بگم زبان فارسی ما تا اونجایی که میتونیم توان داشته باشیم سعی میکنم جوابا رو بدم، ولی بعضی وقتا یه لغت انگلیسی ممکن استفاده کنم. من 30 سال ایران نبودم، از بچگی اومدم، تحصیلاتم به زبانهای مختلف بوده. بله،
من مطمئنم که خیلی به روشنی و خیلی عالی نظرتتون رو خواهید گفت. اگر جایی هم لازم بود من میتونم نقش مترجم رو ایفا بکنم. بفرمایید.
شما لطف دارید. جناب ببینید، موضوع الان اینه که من نشستم تو شهر واشنگتن، پایتخت آمریکا، داریم این موضوع رو میبینیم. دیدگاه مختلفی اینجا وجود داره واقعا تو پایتخت آمریکا. بعد حالا من اگه اجازه بدید یه جنبندی کلی بکنم، آقای ترامپ دنبال جنگ با ایران نیست. آقای ترامپ کسی نبود که در انتخابات به خاطر مثلا گفتن که من میخوام جنگ جدید در خاورمیانه را بندازم رئیس جمهور شد. نه، برعکس، ایشون برگشت گفتش که حزب دموکرات حزب جنگجوی بوده، حتی به حزب جمهوری خواها، حزب خودش آقای جورج بوش گفت اون بزرگترین اشتباه استراتژی که آمریکا در این چند سال اخیر این شروع کردن این جنگ در عراق بود و غیره. چرا ما، یعنی آمریکا، هزینه‌های الکی داریم در خاورمیانه استفاده می‌کنیم وقتی می‌تونیم این پول‌ها رو، این میلیاردها دلار رو در آمریکا جاده بسازیم، پل بسازیم، برای مردم و خودمون کار و امکانات بپا کنیم. یعنی می‌خوام بگم من فکر می‌کنم حواسمون باید به این باشه. ترامپ داره راجع به ایران شعار میده، ولی فقط راجع به ایران هم شعار نمیده. کره شمالی، راجع به اروپا، آمریکای لاتین، اصلا تمام حرف ایشون در صحنه امور خارجه این بوده شما باید با به قول معروف با چماق وارد صحنه بشید که ازتون بترسن. و از این نظر خیلی ها در آمریکا از این روش انتقاد میکنن، میگن چماق دست بودن احتیاجی نداره، ما آمریکاییم، ما از نظر نظامی هیچ کی تو دنیا نمیتونه جلو آمریکا وایسته، چرا با چماق بریم وقتی میتونیم با دیپلماتیک صحبت کنیم. حرف آقای ترامپ سر ایران به نظر من اشتباهی که ایشون کردن اینه که یک سیاست کامل ندارن. از یه طرف این شعارا رو میدن، از یه طرف آقای پامپئو همین هفته پیش برگشتن گفتن که ما آمادگی مذاکره با ایران هم داریم. خب شما اگر حامی ایران باشید، چین و روسیه و غیره، به این سوال میافتید که واقعا برنامه آمریکا چیه. و سوال دومی که براتون پیش میاد اینه که اگر آقای ترامپ به ایران نخواد حمله کنه، فقط بخواد فشار اقتصادی روی ایران بذاره، چرا من خودم و پشتیبان آمریکا در این قضیه بکنم و چرا به ایران کمک نکنم؟ چون ببینید، من این نکته رو اول بگم، بعد اینکه برگردیم به چند تا از این نکته های خیلی مهمی که شنوندگان شما عرض کرده بودن. ببینید، بازی ایران رو فقط ما نباید در چارچوب رقابت یا تنش بین آمریکا و ایران ببینیم. این یک تنش، یک رقابت جهانی، روسیه و چین تا اونجایی که بتونن به کسایی مثل آقای قاسم سلیمانی و محمد علی جعفری و آقای خامنه‌ای میگن جلوی آمریکا وایسی. چرا این حرف رو میزنن؟ به خاطر منافع مردم ایران این حرف رو نمیزنن، چون میترسن که اگر ایران نزدیک به آمریکا بشه، آمریکا دستش در خاورمیانه قوی تر میشه. یعنی اونا دارن به خاطر منافع خودشون، کسایی مثل آقای سلیمانی میگن که ما پشت شما هستیم، ما نمیذاریم نفتتون کاملا تحریم بشه. من چین 700 هزار بشکه نفتی که امروز از شما رو میخرم میکنم 1,000,000 بشکه نفت، نترسید. ولی اگر شما در تهران سیاست مدار باشید و میدونن این چیزی جدیدی نیست، میدونن نه روسیه و نه چین کارهایی که دارن میکنن برای منافع ایران میکنن، دارن برای منافع خودشون میکنن. حالا من نمیدونم آقای بغراتی که میتونیم، من چند تا نکته نوشتم.
آره، اگر اجازه بدید، چون یک دو تا از شنونده هم پشت خط هستند، نظر اونها رو هم بشنویم و برگردیم این بحث رو ادامه بدیم. شما به اون بخش دونالد ترامپ اضافه که اشاره کردی، دوست داشتم که در ادامه به سیاست‌های ایران هم بپردازیم. این که صحبت‌هایی که آقای روحانی می‌کنه مبنی بر بستن تنگه یا به هر حال اجازه ندادن به اصطلاح تردد کشتی‌های نفتکش یا فروش نفت از منطقه، که خب خیلی‌ها تعبیر کردن اول به بسته شدن تنگه هرمز و خود ایشون گفت تنگه‌های دیگری هم وجود داره و چند روز بعد می‌بینیم که در باب المندب این اتفاق می‌افته و عربستان مجبور میشه که تعلیق بکنه تردد تجاری کشتی‌های خودش رو در دریای سرخ. و بعدش آقای قاسم سلیمانی میاد به طور مشخص اشاره می‌کنه به عدم امنیت در دریای سرخ. این رشته صحبت ها در واقع میخواستم که بیشتر دربارش صحبت بکنیم در ادامه برنامه که چه تأثیری میذاره، همونجوری که گفتم تا جنگ واقعی به یک پوست اندازی از جنگ کلامی چقدر احتمال داره که نزدیک بشه. اجازه بدید بریم نظرات شنوندگانمون رو بشنویم و برگردیم. آقای فریدون رو داریم از شاهین شهر. به شما سلام میکنم آقای فریدون عزیز و نظر شما چی هست درباره رشته صحبت هایی که شده؟ به نظر شما از جنگ کلامی به سمت جنگ واقعی احتمال داره که حرکت بکنه یا نه؟
با سلام به شما و مهمانان عزیز و همه شنوندگان رادیو فردا.
ممنون، بفرمایید.
وقتتون بخیر. من یه جنگ زده هستم. تجربه جنگ زدگی رو دارم جناب آقای. بعد از جنگ نابودی بوده، مرگ بوده، جدایی خانواده ها بوده. میخوام ببینم آیا آقای قاسم سلیمانی تهدید میکنن؟ آیا فکر جنگ و فکر خانواده و فکر مردمی که نابود میشن، از هم پاشیده میشن، به فنا کشیده میشن، آیا فکر اونا هم هستن؟ آیا بعد از جنگ ایران و عراق چه کار کردید برای ما جنگ زده ها؟ من خانواده هم متلاشی شد، برادرانم بعد از فرار کردن رفتن خارج. بعد از 22 سال تونستیم همدیگه رو ببینیم. آقای سلیمانی، جنگ خوب نیست، جنگ نابودیه، جنگ بدبختیه.
آقای فریدون عزیز،
با تهدید کردن به جنگ برسید موفق میشید؟ کجا کدوم کشور بوده بعد از جنگ به سلامت طی کنه، مردمونش خوش باشن، خوب باشن، بیان بالا کشورش؟ سالها زمانها طول میکشه. آقای قاسم سلیمانی، فکر نکنید جنگ خوبه؟ فکر نکنید الان مردم ایران با شما هستن؟ دیگه الان جنگ ایران عراق نیست که مردم خام باشن، گول بخورن، بیان به خاطر شما شهید بشن، ناقص بشن، مجروح بشن، متلاشی بشه خانواده‌هاشون.
آقای فریدون، فکر میکنید که
حالا مشکلات اقتصادی هستن که اصلا به فکر جنگ نیستن، فقط به فکر تامین خانواده‌هاشون؟
خب حالا این صحبتایی که شنیدیم آقای فریدون، پرسش من از شما خیلی کوتاه اگر بخواید جواب بدین هست که به نظر شما احتمال داره که در شرایط فعلی به سمت یک درگیری نظامی واقعی حرکت بکنه ایران با کشورهای رقیبش در منطقه؟ بله. یا با آمریکا؟
بله جناب بغاتی، بله، زمان جنگ ایران عراق هم اول همینجوری شروع شد. عراق رو نگاه میکردیم، ادوات جنگیش و موشکاش نشون میداد، ایران تهدید میکرد، تا به جنگ رسیدیم.
پس منظر شما
نیست که یه دفعه یه شب شروع بشه.
پس منظر شما جنگ... این میتونه در واقع
جنگ خلیج مگه یادتون نیست اینقدر شعار دادن اینقدر؟
بسیار خب، ممنونم از شما آقای فریدون عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از شاهین شهر در ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و از طریق تلگرام میتونید با شناسه @فردگرام با ما در ارتباط باشید. بشنویم نظرتی یکی از شنوندگان دیگرمون رو.
درود، رخ خسته نباشیم. قاسم سلیمانی از این حرفا زیاد میزنه، به اسرائیل هم همین حرفا رو میزنه، میگه اگه تکون بخوری تلاویو با خاک یکسان میکنیم. چیکار کرد؟ هیچ کاری نکرد. اسرائیل هر روز داره پایگاهاشونو میزنه، از این حرفا زیاد میزنه.
صحبت‌های سیاوش بود و نظرات متفاوتی بشنویم از شنونده دیگرمون صفدر.
آقای بغراتی، من هم‌نوع حضرت علی هستم. امپریالیست آنچنان فشاری به سرزمین مادری حضرت علی وارد کرده است که من ایرانی به فردای خود نسبت به هزینه کردن مایحتاج زندگیم نیستم و از نظر عرف بین الملل و قواعد سیاسی این کار امپریالیست چیزی جز اعلان جنگ نیست. آقای بغراتی، آقای ترامپ با خروج از برجام به کشور عزیز ما اعلان جنگ داده است. آقای ترامپ میگوید که من نفت ایران را نخواهم گذاشت که به فروش رود. یعنی ایشان با این صحبتش به ما میگوید شاهراه حیاتی نان شما را میبندم. این اعلان جنگ نیست؟ وقت فرمایش سردار سلیمانی و آقای روحانی تهدید است؟
بسیار خوب، @فردگرام شناسه ماست در تلگرام. و پیش از اینکه برگردیم سراغ آقای وطنخواه و نظرات ایشون رو بشنویم، باز هم یک نظر متفاوت بشنویم. این شنونده ما امیر اعتقاد داره که تهدیدهایی که آقای سلیمانی کرده تهدیدهای جدی نیستن.
این تهدیدها چیز جدیدی نیست و هر دو طرف تهدید میکنن، بعضی موقع هم تو خالیه، اما همین تهدید تو خالی ممکنه یه دفعه هم یه درگیری ناگهانی به وجود بیاد. اما این یاد من میندازه آخرای جنگ 8 ساله هم همینطور شده بود. اینا تهدید کردن، شروع کردن نفکش زدن و اونا هم واکنش شدید نشون دادن. این نشونه ناچاری هم هست، وقتی خیلی به ناچاری میرسن تهدید میکنن، نفکش میزنن هر دو طرف و با این تهدیدها سعی میکنن طرف مقابل رو از اون اقدامات تحریم ها نگه دارن. من مطمئنم آقای قاسم سلیمانی که تهدید میکنه خیلی بعدم ممکنه بگه آره یه قرارداد موفقیت آمیز با نرمش قهرمانانه امضا کردیم و همه چی خوبه، مثل همون قطعنامه 598 که تا شب قبلش همش تهدید میکردن. به هر حال این تهدیدات خیلی به نظرم جدی نمیاد.
بسیار خوب، صحبتهایی که شنیدیم آقای وطنخواه، در موردش اگر کوتاه میخواید توضیحی بفرمایید بگید که بشنویم و بعد بریم سراغ این که واقعا چقدر به نظر شما میتونه یک اتفاق جدی بیفته در پی این جنگ کلامی.
ببینید، من هم نظرم با دوستانی هستم مثل آقای فریدون، آقای مزیار که میگن الکی شعار ندید، شعار دادن راحته ولی پاش های بای میسید یا نه، و چرا دور بریم؟ همین جنگ ایران عراق، شما تاریخی که بخونید، سفیر خود جمهوری اسلامی آقای حجت الاسلام دعایی که آقای خمینی شخصا فرستاده بود بغداد، هنوز شاه زنده بود، هنوز سفارت آمریکا رو نگرفته بود، آقای دعایی برمیگرده تهران یا آقای خمینی، اینقدر شعارهایی که شما ضد صدام میدید این ترسیده، اینقدر میگید انقلاب کنید شیعه عراق، اینقدر به عراقیای سنی چه میکوبید، به صدام میکوبید، این آقای ترسیده و پشتش خیلی هستن، چون شما برای خودتون ماشاءالله اینقدر دشمن ساختید که همه دنیا بسیج شدن ضد ایران. این تابستون چند ماه قبلی که عراقی‌ها به ایران حمله کردن، حرف سفیر جمهوری اسلامی به رهبر انقلاب آقای خمینی بود. یعنی میخوام بگم بله، از روزهای اول جمهوری اسلامی شعارهایی داده که برای ملت ایران خیلی گرون در اومده، و اینم این 40 سال بعد آقای سلیمانی که میاد پشت تریبیون صحبت میکنه، خب آقای سلیمانی جز جنگ و تنش بیچاره چیز دیگه ای نمیدونه، تولید کار که دست ایشون نبوده، ایشون به قول خودش سربازه، ولی مردم ایران که باید به این قضیه نگاه کنن بگن حالا این آقای ترامپ اصلا بگیم دیوونه است ایشون، ما حالا اینجوری بخوایم تفسیر کنیم،
حالا بهتر که توهین نکنیم تو این هر کدوم از طرفا،
توهین نمیخوایم بکنیم، ولی میخوام بگم که یعنی بگیم اینجوریه، شما برگرد به قضیه منافع ایران رو امروز شما در خاورمیانه ارزیابی کنید، ایران مثلا در سوریه بعد 7 سال چی داره گیرش میاد؟ همین جمهوری اسلامی میگه فردا روسیه ممکنه ما رو به قول معروف ساکریفایس کنه، ما رو بندازه زیر اتوبوس و یک قراردادی با اسرائیل سر آینده سوریه ببنده یا با آمریکا ببنده. امروز مثلا شما صحبت میکردن دوستان از بستن
تنگه هرمز
و باب المنداب، بله خب ببینید، هیچ کارشناس نظامی این قضیه رو جدی نمیگیره. ایران اصلا نسبت به آمریکا نیروی دریایی نداره، ایران نیروی هوایی نداره.
این کارهای ایزایی چطور آقای وطنخواه؟ فرض کنید مثلا همین مسئله‌ای که پیش اومده تا دو سه روز گذشته، یعنی غرق کردن دو تا کشتی توسط حوثی‌ها و بعدش عربستان مجبور شده که به حال تعلیق بیاره تردد کشتی‌ها خودش رو به طور موقت، این حرکات ایزایی رو چطور تأثیرش رو میتونید شما ببینید در منطقه یا از طرف ایران برای به عنوان یک اهرم فشار؟
ببینید، تا امروز آمریکایی‌ها نخواستن وارد بشن و جز یکی دو بار تو این چند سال اخیر آمریکا نخواسته این بهش میگیم به فارسی سکوهایی که ازش موشک پرتاب میکنن رو نابود کنن. اگه بخوان خیلی سریع میتونن این کار بکنن. و یه نکته دیگه هم فراموش نکنید، عربستان سعودی که میاد میگه من نفت از این ور نمیفرستم باب المندب، یعنی نفتم به اروپا نمیره، قیمت نفت سریع میره بالا و ببینید کی برنده این میشه وقتی قیمت نفت میره بالا؟ عربستان سعودی. ایران که نفت نمیبره، قیمت تنش برای خود کشور عربستان سعودی. شما ببینید هر 8 بشکه نفتی که امروز در دنیا داره جابجا میشه، یکیش مال عربستان سعودیه. یعنی اولین کشوری که برنده میشه وقتی تنش هست قیمت نفت میره بالا عربستان سعودی، ایران که نیست که. یعنی میخوام بگم نباید ساده باشیم، ممکنه اون برام یه برنامه پیچیده‌ای کشورهای مثل امارات و عربستان دنبال میکنن، چون اونام واقعا احتیاج به قیمت بالای نفت دارن، چون این کارا رو
وطن خواه، ولی همون نکته هم که بهش اشاره کردم، ما رشته اتفاقات رو وقتی رصد میکنیم خیلی به نظر میاد که قضیه شفافتر از اون باشه که آدم فکر بکنه امارات یا عربستان سعودی دست کم در این اتفاقی که طی روزهای اخیر افتاده باشه دست داشته باشن، به خاطر اینکه صحبتایی که رئیس جمهوری ایران انجام داده به طور مشخص در مورد تنگه‌های دیگر صحبت کرده، دو روز بعدش نیروهایی که از پشتیبانی ایران برخوردار هستند میبینیم که دو تا کشتی رو که اونجا در حال تردد بودن در همون دریای سرخ که بعدش آقای سلیمانی میاد میگه آمریکا در اون امنیت نداره، همونجا غرق میکنن. اینا خیلی در هم پیچیده، پشت سر هم به طور کلافی اتفاق میفته. میدونید، یعنی شما فکر میکنید که کار ایران نیست یا ایران دست نداره درش؟
اگر کار ایران باشه، من واقعا باید بیشتر روش ببینم، سند باید دید و تحلیل کرد. من نمیتونم امروز بگم کار ایران بوده. من میگم شعارهای کسای مثل آقای قاسم سلیمانی به کنار، این ما بچه که بودیم ایران میگفتن اول میریم بغداد رو میگیریم بعد میریم اسرائیل رو نابود میکنیم. این قضیه 40 سال پیشه. یعنی من شخصا با شعار دادن های جمهوری اسلامی باش بزرگ شدم و شعاراشون رو جدی نمیگیرم. و یکی از شنوندگان میگفت امروز اسرائیل هر لحظه که بخواد نیروهای ایرانی رو در سوریه بزنه و میزنه، ایران هم صداش در نمیاد. این واقعیته. شعارهای جمهوری اسلامی شما مقایسه کنید با کار عملشون، میبینید تفاوت زیادی هست. ببینید
آقای، ببخشید آقای وطنخواه، عذر میخوام ازتون، یه چند نفر از شنونده های ما پشت خط منتظر هستند، اگر اجازه بدید بریم نظرات اونها رو بشنویم، برگردیم دوباره از نظرات و تحلیل های شما استفاده بکنیم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. آقای کوهسار رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، و نظر شما چی هست؟ به نظر شما تا چه حد بین جنگ کلامی تا جنگ واقعی میتونه فاصله باشه در حال حاضر طی اتفاقاتی که طی روزهای اخیر شاهدش بودیم؟
فاصله خیلی زیادی میتونه باشه. اولا این یه نقل قول شد که ایران گفت برای آمریکا امن نیست. در بله. فکر کنم یه ذره اشتباه بود، گفت اگر اشتباه نکنم گفت حضور آمریکایی‌ها در دریای سرخ، دریای سرخ رو ناامن کرده.
حالا دقیقش رو اگر بخوایم بگیم این بود که دریای سرخ دیگر برای حضور آمریکایی‌ها امن نیست، ولی این ناامنی رو خود شما به وجود آوردید. یعنی شما شما شروعش کردید، الان دیگه شرایط به اینجا رسیده که برای خود شما امن نیستش، ولی این جمله گفته شده. بله بفرمایید.
میبینید که حتی خود نیروی افسران عالی رتبه آمریکایی برای اونا که صاحب نظرن، یعنی تو میدان هستند، تایید کردن که ایران خیلی به اصطلاح با دست پایین تر، لو پروفایل تر داره عمل میکنه تو منطقه خلیج فارس. و حالا مسئله تحریم ها ممکنه مقدار تنش رو زیاد کنه.
خب پس این جنگ لفظی به نظرتون چه تأثیر؟
بعد ایران با آمریکا بعیده بخواد سرساخت بشه. احتمالاً میخواد با عربستان، اینا ممکنه به اصطلاح یک ظرفشستی نشون بده که نشونم داد.
خب فکر میکنید که همین
سلیمانی رو بقولش... من واقعاً گلمندم آقای با. سلیمانی وقتی ما دستگاه دیپلماسی داریم، اونجایی که میایی به اصطلاح توانایی های رزمی رو مطرح میکنی اون اشکالی نداره، ولی شما گاهی در قامت یک سیاست مدار یه دیپلمات ظاهر میشی و این نه برای کشور خوبه، نه برای حکومت خوبه، نه برای دولت. این اصلا یه چیز، آمریکا قوی ترین ارتش دنیا رو داره که تقریبا کسی دربارش گفتگو نداره، یعنی زیر سوال نمیاره. من به ندرت دیدم که فردا همون جنرال پترایس که اینجا بود یا جنرال شوارتکوپ بیاد درباره مسائل سیاسی صحبت کنه. اومد گفت که مثلا ما بزرگترین بسیج نیرو، موبیلایزیشن بعد از جنگ دوم رو در منطقه انجام دادیم، ولی نیومد تو سیاست دخالت کنه. آقای سلیمانی، مردم انتظار دار الان شما که این همه توانمندی داری بیا داخل کشور با فساد مبارزه کنی، یه حکم از آقای خامنه‌ای بگیر. یعنی این چیزی از هر که بپرسی، از بل کارمند دولت، از مدیر دولتی که خودش دوز نیست، حالا گاهی هم ممکنه لغزش داشته باشه، از مردم عادی تو صف، تو مترو، تو پا، هر جا بپرسی گله مردم، نه مسئله تحریمه، یعنی خیلی حتی میگن اگه شما پولهایی رو که دزدیده شده آقازاده ها بردن به صورت ارز اینا رو بتونی پس بگیری، اصلا ما حداقل تا یک سال دو سال نیازی به فروش
آقای کوسار بله اتفاقا
اگه شما میخوای اسمت در تاریخ بمونه سرشاخ شدنت با آمریکا، هیچ کسی ما از ایستادگی شما از اقتدار شما این که قدرتمندانه صحبت کنی حمایت میکنیم، ولی این که بخوای این رو اولویت قرار بدی ما حمایت نمیکنیم.
بسیار خب آقای کوسر عزیز
نیوشا، یکی از آقایونی که تماس گرفت گفت اگر یه درگیری بشه مطمئن باشید مردم ایران کنار نیروی، هرگز اینطور نیست. من نمیدونم این آقا چطور این حرفو زد، عصبانی بود ایشون جلوی خانواده خودش، دیگران، حتی آلمان نازی که مملکتشو برباد داد، حتی ژاپن در اون جنگ بازم تا روز آخر کسی نیومد. یعنی خیانت، وقتی میگی ما در کنار نیروی خارجی قرار میگیریم یعنی خیانت به مملکت، های تریزن معنی لغویشه، آقای وطنخواه دقیق‌تر میتونن توضیح بدن.
بسیار خب ممنونم از شما آقای کوسار عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. دوستان 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه. از شما خواهش میکنم که نظرتون رو میدونم صحبت زیاد هست، ولی خیلی ممنون میشم اگه نظرات رو بتونید هر چقدر خلاصه تر بگید که زمان به همراهان بیشتری برسه در برنامه. اجازه بدید نظری بشنویم از تلگرام.
اینا فقط یه مشتی هیاهو میکنن برای گمراه کردن ذهن مردم، هیچ عکس العملی نمیتونن نشون بدن، همش پوچه، فقط میخوان ذهن مردم رو مشغول بکنن با این حرفا. اینا برای بقای حکومتشون حاضرن دست به هر کاری بزنن فقط حکومتشون حفظ بشه، به هر جای دنیا باج بدن فقط بتونن خودشون حفظ بکنن، و الا اینا توان جنگ کردن با هیچ جای دنیا رو ندارن، فقط توان آشوب و تروریست و خرابکاری رو دارن، فقط همینه بس.
و شنوند و مخاطب دیگری که با ما تماس گرفت و نظرش رو با ما در میون گذاشته، آقای توکل اعتقاد داره که این مسائل و این اظهار نظرها بیش از اون که بخواد نشان دهنده عزمی برای تغییر سیاست خارجی باشه مصرف داخلی داره برای شهروندان داخل کشور.
خب سلام، به نظر من کشوری مثل ایالات متحده که در دو تا جنگ جهانی شرکت داشته از آقای خامنه‌ای و آقای روحانی و سردارا هیچ ترسی نداره و روی حرفاشون هم هیچ حسابی نمی‌کنه و ایالات متحده آمریکا می‌دونه که این حرفا فقط مصرف داخلی داره.
خب اد فردگرام شناسه ماست در تلگرام و شما میتونید از طریق شماره تلفن 00420221122454 با ما در ارتباط باشید به طور مستقیم و زنده. امروز صحبت میکنیم درباره گفته‌های اخیر قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، نیروهای قدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهاراتی که تهدیدآمیز تلقی شد علیه آمریکا، و البته درباره اتفاقات اخیری که افتاده، رشته تهدید، رشته صحبت‌های تهدیدآمیزی که از هر دو طرف وجود داشته. اجازه بدید که آقای خسرو رو بیاریم روی خط ارتباطیمون. از شیراز به شما سلام میکنم آقای خسرو عزیز. سوال اصلی ما در این برنامه اینه که فکر میکنید امکان داره که جنگ کلامی به سمت جنگ واقعی حرکت بکنه، به سمت درگیری حقیقی پیش بره؟
درود به شما و درود به بینندگانتون. این حرفایی که پاسدار سلیمانی زد نشان از ضعف رژیم آخوندی هست و اینا مصارف داخلی داره. من از همینجا یک سلام کنم به همه اشرف نشانها، میخوام بگم که اینطور هم نیست که حالا که یک پاسداری بیاد یه حرفی بزنه و یک ابرقدرتی رو تهدید کنه و فکر کنه که آب هم از آب تکون نمیخوره.
خب به نظر شما چه اتفاقی میفته اگر که فهم کنید آبی از آب تکون میخوره؟ یعنی چی میشه؟
عرض کردم این حرف این پاسدار مصرف داخلی داره، این رژیم دیگه روزهای آخر خودش رو سپری میکنه. من از مردم هم میخوام که اگر از این وضعیت خسته شدن به ارتش آزادی بخش بپیوندن برای مبارزه با این رژیم.
آقای خسرو عزیز، حتی ما نمیتونیم. ممنونم از شما که در برنامه شرکت کردید. البته ما فراخوان ها و امثالی از این دست رو خلاف سیاست های رادیو اروپای آزاد هست که بخوایم پخش بکنیم، از ابراز نظر، از هر در واقع نهله فکری، از هر بلوک ایدئولوژیکی که باشید ما استقبال میکنیم، اما خواهش میکنم که فراخوان های سیاسی و اینها رو در جاهای دیگر در شبکه‌ای که خودتون دارید مطرح بکنید. اجازه بدید نظر یکی دیگر از کاربران دوستانمون رو بشنویم، آقای ابوالفضل رو که نظری کاملا متفاوت داره با آقای خسرو.
من به شخصه معتقدم که رئیس جمهور آمریکا حرف غیر منطقی میزند و غیر قانونی از برجام خارج شده است و چاره جز تسلیم در مقابل اراده های آهنین ملت ایران و سرداران سرفراز ندارد. همچنین معتقدم باید دلشان را به منافقین وطن فروش خوش نکنند و خودشان را در جهان بیشتر از این منزوی نکنند و به حقوق ملت ایران احترام قائل شوند.
خب درباره کسانی که ابوالفضل، شنونده‌ای که الان صحبتش شنیدیم، سرداران سرفراز نام میده، یکی دیگر از شنونده‌های ما علی نظر کاملا متفاوتی داره.
از همه رسانه‌های خارج کشور این تقاضا رو دارم فرماندهان سپاه و با عناوینی نظیر سردار، سرلشکر، دریابان خطاب قرار ندید. کسب همچین درجاتی مستلزم سالها درس خوندن تو آکادمی‌های نظامی و تجربه میدانی هستش. اینا یه زبون خارجی بلد نیستن، یه معادله دو مجهولی به زیر جلوشون موقعشون هنگ میکنه، اصلا قدرت تجزیه تحلیل ندارن. چوب و چماق گرفتن دستشون، زدن تو سر مردم، تو خیابون شدن سردار. نظیرش همین صحبتهای اخیر آقای سلیمانیه. آقای محترم، اسرائیل دوتا موشک زد تو پایگاه‌های جمهوری اسلامی تو سوریه، شما یک ماه قایم شده بودی، حالا برای رئیس جمهور آمریکا رجز میکنی که تو قماربازی، تو کابارچی؟
@فردگرام شناسه ماست در تلگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. آقای وطنخواه، مستقیم اگر میشه بپردازیم سر این ماجرا که به نظر شما احتمال درگیری یک جنگ واقعی در حال حاضر چقدر است؟
من احتمالش رو کم میبینم در حال حاضر. نه خود آقای ترامپ از نظر فکر سیاسی ایشون حواسمون باشه، ایشون دوست نداره یک رئیس جمهور یک ترمی یعنی 4 ساله باشه. ایشون میخواد در سال 2020 در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا پیروز بشن و ایشون میدونن یک جنگ جدید در خاورمیانه از زاویه سیاسی برای ایشون جواب نخواهد داد، جواب منفی میده. این یک واقعیت. از نظر نظامی، نظامیان آمریکا از نظامیان ایران نمیترسن. حمله کردن به ایران نسبتاً ساده است از دیدگاه نظامی. مشکل آمریکاییانی یعنی که بعد اینکه حمله کردیم چه میشود؟ آیا باید ایران رو اشغال کنیم مانند اشغال عراق؟ چون اون واقعاً کاریه که من تا حالا نشیدم یک آمریکایی نظامی دنبال همچین چیزی باشه. یعنی اشغال کردن سرزمین ایران، اون نکته را آمریکایی‌ها نظامی‌هاشون خیلی ازش به قول معروف
دوری میکنن،
دنبال همچین موضوعی نیستن، دوری میکنن چون تجربه های بدی که در افغانستان و عراق داشتن. ولی از اینکه مثلا نیرو هوایی آمریکا فردا بتونه مثلا چندین هزار نکته را در ایران از هوا بده، اینا خب کارهایی که واقعا میتونن شدنیه، از قطر میتونن، از جاهای دیگه میتونن این کمپین رو را بندازن. یک
خب به نظر شما این کار رو میکنن آقای وطن؟ خب به نظر شما این کار رو احتمال داره که انجام بدن اگر که چنین حرکات ایزایی بخواد ادامه پیدا بکنه و مشخص بشه؟ البته همونجوری که شما گفتید مشخص نیست که 100% کار چه کسی است، تا چه حد چه کشوری نقش داره. به درستی شما به این نکته اشاره کردید، ولی اگر که مشخص بشه مثلا ایران در حرکات ایزایی نقش داره و در فرض کنید پشتیبانی از نیروهای ضد عربستان سعودی یا ضد همپیمانان آمریکا طوری ایفای نقش میکنه که در واقع باعث میشه کشتی‌هایی بخوام مورد حمله قرار بدن یا امثال اون، به نظر شما احتمال داره که بعد بخواد به اینجا برسه سطح اختلافات که آمریکا وارد یک همچین فازی بشه که الان بهش اشاره کردین؟
ببینید بستگی داره به کارهایی که جمهوری اسلامی هم میکنه دیگه. مثلا شعار دادن آقای قاسم سلیمانی و کسانی مثل ایشون، خب آمریکایی‌ها به این حرف عادت کردن و جدی نمیگیرن، ولی اگه فردا مثلا واقعا نشون بده، من حالا دارم یک مثال میزنم، هیچ یک تئوریه، شما مثلا ببینید که ایران، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، سپاه قدس در اختیار حوثی‌های یمن تجهیزاتی گذاشته که مثلا اونا حمله کنن به، مثل همین هفته که شنیدیم ممکن بود که حمله کرده بودن به فرودگاه ابوظبی. اگه همچین اتفاقی بیفته، خب آمریکایی‌ها ممکنه بخوان واکنش نشون بدن. و حالا بعد داستان اینجا جالب میشه که ایران چیکار خواهد کرد؟ آیا ایران عقب نشینی میکنه که قبلا کرده؟ مثلا در دور جنگ ایران عراق در حدود چند ساعت آمریکا تمام نصف ناو ایران رو نابود کرد در خلیج فارس، و ایران بعد اون داستان دیگه عقب نشینی کرد و خیلی سریع هم با عراق صلح کردن. ولی من میگم امروز که آقای جیمز ماتیس در وزارت دفاع رو میبینم، ایشون کسی نیست که روی ایران بخواد نرم کار کنه یا بخواد با ایران مذاکره کنه. حتی حرفایی که آقای ترامپ زده ایران رو زدن هم ایشون پشتش وایستادن و برمیگرده به سیاست‌های کل جمهوری اسلامی. ببینید خیلی از دوستان که امروز به شما زنگ زدن و پیغام دادن میگن حقوق مردم ایران و آمریکا زیر پا میذاره. حرف آمریکا این نیست، حرف آمریکا اینه که شما در منطقه دخالت میکنید، آمریکا هم خودش هم دخالت میکنه، هیچ بحثی در اون نیست، ولی ایران تنهاست، آمریکا، اسرائیل پشتشه، امارات پشتشه، عربستان سعودی، بحرین و غیره. یعنی میخوام بگم ایران خودشو با سیاست‌های خودش، با اینکه ما یک کشور انقلابی هستیم، جمهوری اسلامی رو صادر میکنیم، با این حرفا 40 سال کشورهای همسایه رو خودش ترسونده، بعد میگه چرا همسایه‌های ما دست به دست با آمریکا میشن. خب برادران جمهوری اسلامی باید از خودشون این سوال کنن، چی شد که اینقدر همسایه‌های ایران از جمهوری اسلامی بعد اینکه شهادت ترسیدن؟ اون سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده، به آمریکا ربطی نداره، آمریکا داره ازش استفاده میکنه.
آقای وطن‌خواه اگر اجازه بدید حالا بریم نظر یکی دو تا دیگه از شنونده‌ها رو بشنویم، برگردیم دنباله همین حرف رو بزنیم. می‌خواستم در ادامه ازتون درباره جنگ نیابتی هم سوال بکنم که بین ایران و عربستان سعودی به طور مشخص میتونه چه اتفاقی بیفته. اجازه بدید بریم پیش از اون آقای سعید رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. از کرمان به شما سلام میکنم آقای سعید عزیز، و نظر شما چه هست درباره بحث امروز؟ فکر میکنید که آیا احتمال این وجود داره که یک درگیری واقعی بخواد پیش بیاد به طور مستقیم بین ایران و آمریکا یا کشوران همپیمان با آمریکا؟
بله سلام، خسته نباشید آقای باقراتی عزیز. بله من می‌خواستم بگم این بستگی به ایران داره. حالا توی این شرایط اقتصادی بدی که مردم دارن، الان ایران باید یه جوری برخورد کنه که یعنی کاملا از جنگ دوری کنه. ولی ایران یعنی کوچکترین اشتباه، مثلا همون کشتی‌های تندروس که میرفت مثلا جلوی ناوهای آمریکایی، و مثلا کوچکترین اشتباه الان اگه پیش بیاد مطمئنا به یه جنگ تبدیل میشه. یا یه کوچکترین واسطه به نیروهای آمریکایی در هر جا، حتی ایران اگه مرتبط نباشه، میفته تقصیر ایران و به نظر من آتشی به پا میشه. به نظر من الان قاسم سلیمانی بزرگترین اشتباه رو کرد، چون الان باید ایران از جنگ دوری کنه، چون واقعا شرایط اقتصادی مردم اونقدر بده، واقعا اگه جنگی هم پیش بیاد من جوون با چه انگیزه میام جنگ؟ واقعا نمیشه.
بسیار
خوب، به نظر من کارشون خیلی اشتباه.
ممنونم از شما آقای سعید عزیز که از کرمان همراه ما بودید. ببینیم که تغییر چه داره برای ما بگه، که روی تلگرام صدای خودش رو ضبط کرده.
قاسم سلیمانی مثل سران حکومت انقدر به کار بعدشون ادامه دادن که کار بعدشون در نظرشون به خوبی جلوه داده شده و کم کم باورشون شده که آدم های خوبی هستن و خدا پشت سرشونه، و به ظلم و ستمی که انجام میدن به دیده عمل نیک می نگرن.
کسی که نظر متفاوتی داره با تغییر، پیام کوتاهی ضبط کرده روی تلگراممون، اون رو هم بشنویم تا بعدش بریم سراغ شنوندهی که زنده روی خط داریم.
من معتقدم ایران فقط یک قاسم سلیمانی ندارد، 70 میلیون قاسم سلیمانی، مطمئن باشید.
خب شنوندهی که مستقیم روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم، دوستان اتاق فرمان، اسمشون رو الان نمیتونم ببینم، ناصر، بله ناصر از خوزستان هست. آقای ناصر عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. شما چی فکر میکنید در مورد اتفاقات چند روز اخیر، در مورد این درگیری لفظی که به وجود اومده؟
درود میفرستم خدمت شما، همه ایرانیان عزیز. دو تا نکته سعی میکنم خیلی کوتاه وقت شما عزیزان رو نگیرم. یکی این که جواب های هویه وقتی میبینیم شخصی اومده که حالا با اینکه خودشو به دیوانگی میزنه برای اینکه منافع کشور خودشو به زور از بقیه ملت‌ها طلب کنه، جواب اینا رو باید داد. همونطور که دیدیم که ایشون شخصی بود که دنیا رو به چالش داره میکنه، به نظر خودش داره میگه من برجام پاره میکنم، من به هیچ تعهدی پایبند نیستم. اگه جواب این شخص رو ندیم، به نظر شما تو یک دعوا وقتی جواب یک شخص همون ضربه اول چک اول زده نشه، به نظر اون شخص پرروتر نمیشه؟
به نظر شما نتیجهش چی میتونه بشه آقای ناصر عزیز؟ به نظر شما به چه سمتی میتونه پیش بره؟
نتیجه این خیلی بهتر از این که در موقع این سکوت کرد. وقتی سکوت کنی در موقع چه شخصی پرروتر، و آمریکا نشون داده که توی سالیان مدت فقط در حق مردم ایران جنایت کرده، از کودتای 28 مرداد گرفته تا کودتای نوجه تا جنگ ایران را، و وقتی کسی جوابشو بده مطمئنا جاش میشینه. و من یه صحبتی خیلی کوتاه دارم با کسایی که حالا یه مقدار جون گرفتن، مثل این مجاهدین خلق الان روی شبکه شما اومدن و امثال دیگه. مردم ایران، شما مجاهدین خلق، شما سلطنت رو، مردم ایران یک بار استفراغ کردن. کسی دوباره
آقای ناصر عزیز، خواهش میکنم که با ادبیات محترمانه و مؤدبانه صحبت بکنید. حتی اگر میخواهید درباره گروه های اپوزیسیون صحبت بکنید، اپوزیسیون نظام، اگر باهاشون مخالف هستید میتونید نظر خودتون رو بگید، ولی به صورت محترمانه. شما به خاطر نوع ادبیاتی که استفاده کردید، متاسفانه من مجبورم که باهاتون خداحافظی بکنم و شنونده بعدی که روی خط داشته باشیم آقای احسان باشه که نظرش رو با ما در میون میگذاره.
قاسم سلیمانی یک فرد هست و بیشک یک فرد بدون احساس قدرتی که پشتیبانش اون جریان پشتیبانش رو اون داده، نمیتونه به تنهایی امریکا رو تهدید بکنه. قرار نیست که مش بندازند آقای سلیمانی و آقای ترامپ که گفته من حریف شما. این مبارز طلبی، این جریاناتی که از توهم شخص اول مملکت در واقع منتج میشه در مملکت، در گوشه گوشه‌اش افراد اینجوری هستند که چنین از این توهم احساس نیرو میکنند که در این نمونه نفر اول قوی ترین کشور جهان رو مورد تهدید قرار میدن، تهدیدهایی که جز بدبختی و فلاکت و نکبت که مملکت من رو فرا گرفته هیچ آیدی دیگری نداره. آقای قاسم سلیمانی، شما اگر خیلی مبارزی، به داد مفلوکینی برسید که غذای خود رو در سطح‌های زباله جستجو میکنند.
مسئله رسیدگی به مسائل داخلی ایران، مسائل اقتصادی، فقرا، اتفاقا جز چیزهایی هست که شنوندگانی که با ما تماس گرفتن تا این برنامه زیاد روش انگوش گذاشتن، از جمله معین که او رو هم صداش رو و پیامش رو میشنویم. او هم درباره همین مسئله صحبت کرده، گفته به جای درگیری لفظی و جنگ کلامی بپردازید به وضعیت مردم داخل ایران.
در این سالهایی که جمهوری اسلامی تشکیل شده، ما بارها و بارها رجزخوانی و تهدیدات این چنینی دیدیم از مسئولین کشور، اما الان ایران و جمهوری اسلامی تو ضعیفترین مقطع کنونی خودش قرار گرفته و من تعجب میکنم از این که مردم با این همه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. فقر و وضعیت معیشتی مردم بسیار تأسف انگیزه و آب و برق به نوبت پشت سر هم دارن قطع میشن. الان جای تهدید و رجزخوانی نیست، الان موقع اونه که همه دست به دست هم بدن، مسئولین کشور و مشکلات مردم رو حل کنن. با این فرمون اگر مسئولین جلو برن، حتما نابودی این رژیم سرعت بیشتری به خودش میگیره.
ات فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفنمون 00420221122454. آقای وطنخواه عزیز، میخواستم ازتون خواهش بکنم که صحبت بکنید درباره احتمال بالا گرفتن جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی. میدونیم که مدت زیادیه در مناطق مختلف از جمله سوریه به طور مشخص این جنگ نیابتی در جریان هست. در اون مورد چی فکر میکنید؟ فکر میکنید آیندهش به چه سمتی پیش میره؟
ببینید، این چیز جدیدی نیست. چندین دهه این رقابت ها بوده در منطقه. عربستان ضد ایران خرج کرده، نیرو جنبش کرده و ایران همینطور
به خصوص میان شیعان عرب، عرب میگیم، این ادامه خواهد داشت حتما در مناطقی در ایران مثل مثلا مناطق به خصوص حساس مرزی ایران، بلوچستان، کردستان، و ایرانی هم 100% کارهای خودشون رو در کشور مثلا بحرین یا در استان شرقی عربستان که بیشترشون یا شیعه نشین زیاد داره، اونجا ایران هم دخالتهای خودش رو ادامه خواهد داد که دست بالا رو ده هم نگه داشته باشه. من بعید میدونم این کارا، این رقابت ها، این تنش ها به یک جنگ بین ایران و عربستان، یعنی جنگ، یعنی conventional war به قول آمریکایی ها میگن، یعنی جنگ کامل. من بعید میدونم، نه فکر میکنم جمهوری اسلامی همچین اطمینانی داشته باشه به خودش و نه واقعا فکر نمیکنم در عربستان هم همچین موقعیت سیاسی وجود داشته باشه. آقای محمد بن سلمان جوان که میخواد پادشاه بعدی بشه همین امروز در یمن مشکلات کافی داره، دنباله یک جبهه جدید نیست. ببینید، من با اجازهتون یک نکته دیگر رو میخواستم بهش اشاره کنم که به نظر من تو تمام حرفایی که ما شنیدیم از آقای کوهسر، آقای توکل و غیره برمیگرده به نکته‌ای که دوستمون آقای ناصر از خوزستان صحبت کردن، این که این آمریکای جنایتکار، این کارهایی که کرده و غیره. ببینید دوست عزیز، شما بدید تاریخ رو که بخونید میبینید که همین جمهوری اسلامی با همین آمریکا خیلی پشت پرده گفتگوهایی داشته و غیره. خوبی بعدیش رو من کاری ندارم. من میخوام بگم یک کشوری که به منافع ملی خودش میپردازه، اون یک کشوری که شما میتونید باهاش گفتگو کنید. مشکل جمهوری اسلامی امروز اینه که هنوز نتونسته به دنیا نشون بده که انقلاب جمهوری اسلامی تموم شد و ایران تبدیل شده به کشور معمولی، که چیزی که براش مهمه اینه که اشتغال به وجود بیاره، مواظب باشه که مثلا آب مردم باشه، هوای تمیز برای مردمش باشه و غیره و غیره، کسی که کاری که کشورهای نرمال میکنن. ایران هنوز نرسیده
به این مرحله،
نرسیده. هنوز آقای قاسم سلیمانی و دوستان ایشون فکر میکنن که این دوره انقلابه و همش تنش خوبه، همون جوری که بلایی که سر مثلا نمیدونم مجاهدین و خلق و بنی صدر رو بردن میتونن سر آمریکا بیارن. این هزینهش خیلی زیاد خواهد بود. جنگ ایران عراق که 8 سال بود، عراقی‌ها یک جنگ شروع کردن. به نظر من شما تاریخ رو بخونید میدونید که جمهوری اسلامی هم گناهش این بود که هی به صدام گفت ما میایم دنبالت نابود میکنیم و صدام به خاطر همین به ایران حمله کرد. بعد از اون 8 سال این جنگ ادامه داشت. چرا 256,000 جوان ایرانی تو اون جنگ مردن؟ آخرم اینقدر ایران تو دنیا تنها شده بود که همون آقای خمینی قبل فوتش برگشت گفت که ما مجبوریم صلح کنیم. اینا اشتباهی که 40 سال جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه و هنوزم داره این راه غلط رو پیش میره. ببینید روسیه و چین و هیچ کشور دیگه تو دنیا امروز دنبال منافع ایران نیستن. شما نگاه کنید از نظر تاریخی روسیه چی کار برای ایران کرده یا چین چی کار کرده که آمریکا نکرده یا نخواهد کرد. من میخوام بگم که اگر ایران تصمیم بگیره که انقدر شعار نده، انقدر صحبت از صادرات انقلاب نکنه، کشورهای همسایه مثل عربستان، مثل امارات ترسشون کاهش پیدا کنه، اونام به آمریکایی‌ها فشار نیارن، ایران صحبت گفتگوش رو با آمریکا شروع کنه، شما در یک مدت کوتاه میتونید ببینید که دیپلماسی کار خودش رو میکنه. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران امروز کسایی مثل آقای قاسم سلیمانی کاسبیشون از دیپلماسی نیست، کاسبیشون جای دیگه است. یا این مشکل ماست که جمهوری اسلامی در بدنه نظام یک جمهوری اسلامی داریم و یک سپاه پاسداران در جمهوری اسلامی داریم که مثل آقای بیژن زنگنه و غیره رو میگه ما سرمایه خارجی نمیخوایم، ما تنش میخوایم، همه کارا رو خودمون میکنیم، خاتم الانبیا همه کارا رو میکنه و غیره. البته تاریخ نشون داده که جواب نمیده. و میگم به نظر من امروز روز بدی نیست که شما اگر جمهوری اسلامی باشید تغییر بدید به سیاست‌های خودتون برای منافع مردم ایران.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای وطنخواه عزیز. در پایان وقت داریم که فقط یک نظر دیگر رو بشنویم از خسرو و به پایان برنامه ساعت ششم برسیم.
با سلام، نظرم در مورد حرفای آقای سلیمانی که در همدان گفتن اینه که تمام هزینه‌هایی که قراره جناب آقای سلیمانی با این حرفش برای اثبات ادعاش پرداخت کنه از جیب مملکت ایرانه، از جیب مردم ایرانه، حق ایرانیه. جنگ افروزی میخواد، میخواد جنگ بکنه، میخواد تمام پلهایی که ساخته شده تا الان به هر نحوی همه رو خراب کنه. مردم ایران دارن تو فلاکت زندگی میکنن، وضعیت اقتصادی ایران تو شرایط بحرانی قرار گرفته، ارزش پول کشور نمونده، قدرت خرید مردم نمونده. خوبه که موقع سخنرانیش یه برق اون محل قطع شده برای یه مدتی، بعد وصل شده. اینا نمیتونن برق یک کشور رو تأمین کنن، نمیتونن برق آب کشور رو تأمین کنن، میخوان هزینه جنگ افروزی پرداخت کنن. به نظر من هیچ پشتوانه مردمی پشت این حرفا نیست.
و با صحبت‌های خسرو میرسیم به پایان این بخش از برنامه ساعت ششم. من نیوشا بغراتی هستم و ممنونم که همراه ما بودید. تشکر میکنم از میهمان برنامه الکس وطنخواه و شمایی که ما رو همراهی کردید.